چیز داریم که فرعون نیست و شاید میشه گفت وزیر هست یا عزیز هست با اون اصطلاح قرآنی، ولی تعمدن در داستان یوسف پادشاه مصر که در شهر مصر هم بوده
به رب نام برده شده و ملک.
بله، حتی رب که در اونجا آمده یک بار از زبان حضرت یوسف آمده که اختلافه که این رب منظور در واقع عزیز مصر هست یا واقعا رب هست. در اون ماجرای بحث دعوت
بازم کلمه رب به کار رفته.
یک جای دیگه هم به کار رفته که اونجا بله که زندانی که داره صحبت میکنه
فیسقی رب بهو خمرا،
احسن، در قسمت قبلش که میگه خود
قرآن نه
اذکرنی
اندربک، قبلش میگه فیسقی رب بهو خمرا، از زبان قرآن پادشاه رو میگه رب او، یعنی بازم خود قرآن هم کلمه رب رو به کار برده.
لفظ فرعون که به کار نرفته.
نه نبرده، عرض میکنم ملک یا رب،
یا ملک اگه خداوند فرموده که میگه قال الملک، میگه قال مثلا ربهم رب، چنین چیزی که استفاده نشد. خب الان یک تفاوت و بلکه تضاد بین قرآن و عهد این شما میبینیم. اگر این کتاب اقتباس از اون بود باید اینا هم یکسان میامد. اتفاقا ظاهرش اینه که در واقع اون دقیق تر استفاده کرده. شما الان توی دایره المعارف هم نگاه بکنید میگن که فرعون که اسم نیست، این لقب فرمان روای مصریست. حالا از سال، حالا من چون آمادگی برای این بحث نداشتم از ذهن صحبت میکنم، از حدود سال 1800 تازه یه خطی به نام خط هیروگلیفی در واقع اصطلاحاً میشه گفتش که رمزگشایی شد. این خط همون خطیه که توش تصویر داره،
بله،
در واقع عدد داره. یه سری توی مصر باستان شما نگاه کنید در اهرام و جاهای مختلف دیده میشه. این رمزگشایی شد، یعنی تازه فهمیدن که اونجا چی نوشته. خب مکتوبات بسیاری از پاپیروس ها بگیرید تا اصلا اون سنگ نوشته های مفصلی که الان در موزه ها هست دیگه، خب همه رو ترجمه کردن چون خط در واقع رمزگشایی شد. خب در این مخطوطات آمده
خیلی دیرتر از خطوط دیگه مثل ایلامی و نمیدونم کلدانی و اینها کشف شد، رمزگشایی شد.
بله،
علت اینه که به خاطر اون شکلی که داره فکر نمیکردن این خط باشه، فکر میکردن اینا یه سری علائم که برای مثلا تاثیرگذاری روی جن ها و نمیدونم طبیعت و اینا رو چیز کرده بودن، تا اینکه اون سنگ معروفی که
روزت استان، بله، اون سنگ اون پیدا شد که اون در نزدیک مقبره یکی از فرعونه که پیدا شد، از رو اون قشنگ ترجمهش آمده بود.
سه تا وجه داشت این سنگ، در هر طرفش یه متنی نوشته شد، دو تاش به زبانهایی بود که قبلا رمزگشایی شده بود، این یکی هم خط هیروگلیف بود. از اینجا فهمیدن که اینم لابد چون در کنار اون اومده اینم همونو با این خط
یه متن به سه زبان،
آره، که
بعد تونستن رمزگشایی رو انجام بدن،
اون تونستن تحقیق کنن رمزگشایی کنن که این
زبانشناس فرانسوی این کار رو کرد فکر کنم حدود سال 1800. حالا عرض من چیست؟ خب الان یک رشته ای داریم، رشته تخصصی اونها مصر شناسی، یعنی یک شاید زیر مجموعی از باستان شناسی باشه، اینقدر مصر مهم و غنی است که اصلا مصر شناسی داریم. خوش نگید الان شما جستجو بکنید در منابع غربی، اصلا منابع مسلمان رو شما نگاه نکنید، میگن آقا در مصر باستان تا قبل از در واقع، یعنی همه اینا قبل از میلاد مسیح هست، در مصر باستان حدود 33 پادشاه سلسله پادشاهی حکومت کرد.
بله،
این 33 دوره رو تقسیم میکنن به سه دوره پادشاهی اول، میانی و آخر، و بین این دوره ها رو هم حد واسط تعریف میکنن به خاطر اتفاقاتی که افتاده. نکته جالب این هست که اینا شما الان نگاه کنید تو دایره المعارف بریتانیکا، شنوندگان عزیز میتونن جستجو بکنن، عبارت اصلا فارسی هم سرچ نکنید، فرور انگلیسی سرچ بکنید، توی دایره المعارف بریتانیکا اصلا چیز عجیبی شما اونجا نگاه میکنید، میبینید که اصطلاح فرعون فقط رایج بوده در اون قسمت پادشاهی نهایی که معروف است که حضرت موسی جزء اون پادشاهی است، و تو پادشاهی قبلی، یعنی دوره پادشاهی قبلی که حضرت یوسف علی ظاهر در اون پادشاهی میزیسته، اصطلاح فرعون اصلا نبوده، اصطلاح ملک بوده، یعنی هم اصطلاح پادشاه به صورت عام میگفتن، ولی نیومده که اون موقع چه اصطلاحی به کار میرفته. ولی این قطعی است، میگم در دایره المعارف بریتانیکا اگه سرچ بکنن، حالا من آدرسش رو الان با خودم نیاوردم، میتونن ببینن که نوشته که این فرعون فقط اصطلاحی است که به اون فکر کنم حدود 10 تا پادشاه کمتر یا بیشتر که در دوره نهایی پادشاهی در مصر بوده فرعون گفته شده، و جالبه خود همین دایره المعارف میگه پس چرا همه ما، حتی مفسرین شیعی به متأخر ما هم همین لفظ میگن، میگه فرعون که نام نیست و همه پادشاه ها رو مد نظره. درسته که این اشکال وارد میشه اگه بگم همه پادشاه ها، خب زمان یوسف علیه السلام
شاید میگن همه پادشاه های همین ده سری آخر رو.
بله این الان تازه مشخص شده. نکته جالب اینو میخوام عرض کنم به عنوان نکته پایانی، در خود دایره المعارف بریتانیکا نوشته پس چرا همه فکر میکنن که این لقب کل سلسله پادشاهی مصر باستانه. ایشون میگه دلیلش، یعنی این دایره المعارف که تک نفرم نوشته نمیشه، دلیلش اینه که در کتب عهده این، چون همه اینا رو فرعون جنبندی کردین، در افواه چنین چیزی را افتاده که آقا همه اونها لقبشون فرعون بوده، در صورتی که علمی باستان شناسی و دقیقش رو بخوای لحاظ بکنی فقط یک دوره خاصی که لفظ فرعون
الان شما عام یک دوره خاص،
یه دوره خاصی بوده. خب شما اینو مقایسه بکنید با اون شبهه اقتباس، آیا امکان داره؟ اولا متفاوت بلکه متضاد
شده بود، باید همونجوری اقتباس،
همون اشتباه رو اقتباس میکرد. پس نه تنها اقتباس نشده، بلکه من در درسات پیشم خدمتتون عرض کردم انتخاب واژگان رو حساب کتاب بوده. کسی نمیتونه بگه این تعمدی نیست. عرض کردم 90 بار فرعون بوده در قرآن. اون 3-4 باری که در سوره یوسف بوده و قال الملک، خواب اینطوری دید، قال الملک اتونی بهی استخلاص خلانه، همه این آیات و قال الملک. خب شما اگر همه اینا رو میخوای جنبندی بکنی که اتفاقا کمتر هم به شما ایراد وارد میکنن، میگن اون کتب قبلی هم اینطور بود، اونا هم که شما میگی کتب انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور، این هم کتب هدایت بودن، چون اینو متفاوت نقل کردی. امروزه یعنی توی این 200-300 سال اخیره که مشخص شده که این عبارت، این لفظ هم انتخابش انتخاب دقیق بود. یعنی با این مصداق، یعنی شاید میگن در خانه اگر کس است یک حرف بس است. شنوندگان عزیز همین نکته که من عرض کردم رو جستجو بکنن، به زبان فارسی و بین مسلمان هم جستجو نکنن، به زبان انگلیسی جستجو بکنن لفظ فرعون رو در کتب عهدین و در قرآن که عرض کردم در واقع خیلی پیچیدگی خاصی نداره و اصطلاحی که اون پادشاهون سلسله پادشاهی دارن.
اگر قرار بود اقتباس بکنه چه جوری بوده که بخواد متوجه بشه که تمامی اونها کلمه غیر فرعون بهشون گفته می شده، مثل رب، مثل ملک، ولی یک دفعه به حضرت موسی که میرسه فقط کلمه فرعون استفاده میشه، نه چیزی غیر از اون، و دیگه اونجا کلمه ملک و رب با همسال هم استفاده نمیشه، با وجودی که فرعون زمان حضرت موسی خودش رو رب الارباب و انا ربکم الاعلا، رب همه رب ها و میدونسته، اما قرآن یک بار هم این کلمه رو به کار نبرده و اون فرعون استفاده کرده. خیلی عالی.
بالقرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله نور الحنايا والطلوح لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا نور الحنايا والضلوع لله أعلنت الرجوع شموع ويفيض في قلبي سنا
خب خیلی ممنون آقای دکتر مرادی عزیز. من اجازه میخوام که از آقای دکتر موحد هم خواهش کنم که در همین زمینه خدمتشون باشیم و توضیحاتی رو بشنویم. خواهش
کنم. به اقتباس من نکاتی داشتم ولی بیشتر میخوام ادامه بدم نکاتی رو که آقای دکتر مرادی اشاره کردن، مخصوصا بحث خط هیروگلیف. یکی از شبهاتی که مطرح کردن درباره اقتباس که اگر اینطور باشه پس دیگه قرآن معجزه نخواهد بود، بلکه مطالبش اقتباس کرده از تورات و سایر کتاب‌ها، اینه که گفته شده که در قرآن نام هامان به کار رفته.
بله.
در حالی که هامان در زمان حضرت موسی علی نبی نوالی علیه السلام و فرعون اون موقع وجود نداشته و هامان وزیر کسی دیگری بوده، وزیر پادشاه ایرانی بوده، همون پادشاه ایرانی که روح یهود رو نجات داده بود،
خشایارشاه نسل سوم کوروش.
آره، خشایارشاه بدون ه، شاد جزء اسمشه، خشایارشاه، که میگن که اونجا بوده که ماجرای استر و مردخای مطرح میشه و اینکه این در واقع وزیری داشته این خشایارشاه به نام هامان که با مردخای مشکل پیدا میکنه، تلاش میکنه که اینو از بین ببره. او از طریق استر که او هم در اصل یهودی بوده ولی خشایارشاه اینو نمیدونسته، بله، از طریق او تلاش میکنه که توطئه برگرده. یعنی هامان کاری کرده بود که یهودیان رو خشایارشاه بکشه همشونو، ولی قصه برعکس میشه و خود او سرنگون میشه. میگم که این داستان رو که یهود مطرح میکرده اند پیامبر شنیده، بعد خیال کرده که به اصطلاح این هامان وزیر فرعون بوده، در حالی که این وزیر فرعون نبوده، وزیر یکی دیگه بوده. میگن این یکی از نشانه‌های اقتباس در قرآن، اونم اقتباس غلط، یعنی اصلا اشتباهی متوجه شده. اما وقتی که این خط هیروگلیفی کشف شد با اون شرحی که دکتر فرمودند، با اصطلاح خوشبختی بعضی از کتیبه ها و سنگواره ها و اونایی که زیر بعضی از درهای اهرام مصر رو تون کاوش های باستانشناسی مصر کشف شد که قبلا فکر نمی‌کردن خط باشه، فکر می‌کردن تزئین چیزیه، بعد که فهمیدن خطه اومدن رمزگشایی کردن، دیدن مثلا در بعضی از اونها نوشته که این مقبره یا این ساختمان یا این در به دستور هامان فلانی در فلان سال ساخته شد. بعد معلوم شد که هامان اتفاقا زمان فرعون بوده. جالبه که همونطور که فرعون نام شخص نبوده بلکه یک عنوان بوده، هامان هم عنوان بوده، اصلا هامان اسم شخص نبوده، یک عنوان بوده و در اون زمان وجود داشته. و اتفاقا این اومد تصحیح کرد این دیدگاه یهودی رو، بگو شما دارید اشتباه میکنید و اگر قرار قرآن اقتباس کنه که باید مثل شما اقتباس میکرد، در حالی که قرآن اقتباس نکرده.
کار هامان هم ساخت و ساز بود، قرآن هم اونجایی که نام میبره
اصلا اون وزیری بوده. که مربوط به شهرسازی و راهسازی و ساخت و ساز و اینا بوده، لقب این وزیر هامان بوده و یک نفر هم نبوده، در هر دوره کسی بوده مثل خود فرعون. که این اتفاقا وقتی که این کنکاشو میکنن، این خدشه رو ایجاد میکنن که قرآن اقتباس شده، این تحقیقات صورت میگیره، بعد معلوم شد اتفاقا به اصطلاح این درسته و دیگران اشتباه و قرآن مهیمن حتی کتابهای دیگر هم هست. یا مورد دیگری که در مورد اقتباس میتونم مثال بزنم، ماجرای یا اخت هارونه که در قرآن کریم بعد از اینکه حضرت مریم سلام الله علیها فرزندی به دنیا میاره بدون اینکه شوهر داشته باشه، وقتی میاره این فرزند رو برای تمسخر او
که اصلا تو کسی نیستی اسم خودتو ببری،
بهش میگن که یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیا. اینم اومدن دست گرفتن گفتن که این به اصطلاح مریم که اینجا بهش میگه اخت هارون، این مریم اصلا برادری به نام هارون نداشته که مریم زمان حضرت عیسی، مادر حضرت عیسی. این اشتباه کرده، اینجا اقتباس کرده از یهودیا. از یهودیا چیزایی شنیده بوده پیامبر که هارون خواهری داره به نام مریم، بنابراین مریم میشه خواهر هارون، ولی اون مریمی که خواهر هارون بوده، اون مریم خواهر حضرت موسی بوده و این هارون هم هارون برادر حضرت موسی بوده و اتفاقا این مریم به قول تورات پیامبر بوده، یعنی یک زنی بوده که پیامبر بوده، بهش میگن مریم نبیه. و پیامبر اونو شنیده بوده، فکر کرده که چون اسم مریم بوده، مریم هم مادر حضرت عیسی است، لذا اومده وقتی که میخواد به خطاب رو نقل کنه میگه مردم بهش گفتن یا اخت هارون، گفتن هم اقتباس شده هم اقتباسش هم
غلط شده،
غلط اتفاق افتاده. بنابراین از این قرآن نه کلام خداست و نه معجزه میتونه باشه. که خوشبختانه اینم بعد از تحقیقات روشن شد که بعضی از مفسرین ما به خوبی جواب دادن که اولا این مریم درسته که برادری به نام هارون نداشته، ولی همه میدانن که از نوادگان همون حضرت هارون بوده، حضرت هارون زمان حضرت موسی. جالبه که از نسل حضرت موسی خاندان خاصی باقی نموند، اون نسلی که از اینها باقی مونده از حضرت هارونه، و بخوایم مقایسه بکنیم نوادگان و نسل حضرت هارون مثل سادات در اسلام هستند، یعنی یه ویژگی خاصی دارن، به اینا میگن نوادگان پیامبر.
بله.
و بهش میگن مثلا ما میگیم سید، یا در عربی میگن هاشمی. این سید بوده، بنابراین حضرت مریم از نوادگان او بوده، و در عرب مرسومه کسی که به یک خاندانی منصوبه بهش میگن اخ یا اخت، اگه مرد باشه میگن اخ، زن باشه میگن اخت. مثلا اگر کسی از خاندان قبیله بنی کلاب باشه، یک کسی که داره باش حرف میزنه میگه یا اخا کلاب. این اخ که به کار میبره منظورش این نیست که تو برادر اون هستی یا برادر من هستی، بلکه این کنایه از اینه که تو از اون قبیله هستی.
مثل اصطلاحات قرآن که و الی آدن اخاهم و الی ثمود اخاهم،
این کلمه اخ، اخت، اینا که به کار میرفته به عنوان نژاد، قبیله به این عنوان بوده. در واقع اینجا به فرضم که حضرت مریم برادری به نام هارون داشته، که چون اصلا در تاریخ اسمش نیومده، اگرم بوده معلومه که آدم گمنامی بوده، دلیل نداشت که مریمی که انقدر معروفه، دختر در واقع عمرانه و خودش جایگاه والایی داره، وقتی او رو میخوان خطاب کنن به یه برادر گمنامی او رو بخوان منصوب بکنن، بلکه او رو دارن منصوب میکنن به اون هارون که میخوان میگن تو که از نسل هارون پیامبر هستی، به قول ما تو که سید هستی، تو که از چنین خاندانی هستی، تو چرا چنین کار خطایی کرد؟ چون میخواستن نسبت بدن که این فرزند تو از راه مشروع نبوده. نعوذ بالله. بنابراین این خطاب به یا اخت هارون برای تحقیر او بوده، یعنی میخواستن میگن تو که از اون خاندانی، تو دیگه چرا؟ بنابراین اتفاقا اینجا قرآن کریم دقیق به کار برده، و معلومش از اونها هم اقتباس نکرده، بلکه دقیقا با ادبیات عرب حرف زده که به کسی که از یک نژاد یا قبیله باشه به اون میگن اخت، یعنی تو که از این خاندانی چرا این کار رو کردی. بنابراین بسیاری از این مواردی که به عنوان اقتباس مطرح میکنن غلط. اتفاقا علت این که چنین تهمت‌هایی رو زدن به قرآن کریم، علتش اینه که بسیاری از موضوعات مشترکه. میدونید چرا مشترکه؟ برای اینکه اون کسی که دین حضرت نوح رو فرستاده، اون کسی که وحی به حضرت موسی، حضرت عیسی و سایر انبیا کرده، همون خدایی که به پیامبر ما وحی کرده. بسیاری از مطالبی که چه در عرصه معارف راجب قیامت، راجب مسائل دیگه، و چه در داستان‌ها و حوادث که در قرآن اومده، قبلا در اون موارد بوده و قرآن اون رو نقل میکنه. پس اشتراک در موضوعات یک امر کاملا طبیعی باید باشه، چون اونم برای هدایت بوده، اینم برای هدایت بوده. اما نکته مهم که اقتباس رو رد میکنه اینه که تمام مواردی که مشترک هست، قرآن دست برتر داره، یعنی حتی اومده ایرادهای اونا رو هم گرفته. لذا قرآن میگه که این کتاب مهیمن بر کتابهای دیگه است، یعنی اون جایی که در کتابهای دیگه، البته نه خود کتابهای اصلی، بلکه اونی که حالا در دسترس مردمه به اسم تورات، به اسم انجیل، به اسم کتاب مقدس، آنچه که در اینها انحراف وجود داره قرآن اونا رو هم اصلاح کرده. پس چطور میتونه این از اونها اقتباس کرده باشه در حالی که اونها رو هم تصحیح کرده؟
اینجا رادیو قرآن، راز ماندگاری.
حالا این نکته‌ای که آقای دکتر گفتن، حالا من یه چیزی میخوام اضافه بر این هم بگم. دقت بکنید، من عرضم این هست که حتی استفاده از، مثلا ها، نکته ابتدایی که آقای دکتر گفتن، استفاده از واژه هامان، این درش تعمدی بوده آقای دکتر، چون خداوند متعال در قرآن دعبش این نیست که زمانها، مکانها و اسم اشخاص رو بگه. الان واقعا اگر اسم هامان نمی اومد تو بحث هدایتش، که علی ظاهر هیچ مشکلی ایجاد نمیشد، میگفت به کمان که بارها گفته به ملعش گفت، اصلا نیاز نبود اسم بگه، یا اونجا شد مؤمن و مؤمن آل فرعون شد، نیاز به اسم نبود. در واقع گمان من این هست که این لفظ تعمدن خدای متعال قرار داده که این شبهات پاسخ داده بشه. اتفاقا این رو شما برید بگردید، یعنی این تدبر در قرآن پس معنیش چیه؟ یعنی ما اگر هیچی همش هم حرفای گذشتگان رو تکرار بکنیم، یعنی شما هرچی علمت هرچی در واقع گستره دانش شما بیشتر میشه، تدبر کن. و من عرضم اینه که نه تنها ما موضع دفاعی نداریم در این مبحث، موضع هجومی داریم. یعنی کسی اگه از من مطرح بکنه بحث وجوه اعجاز رو، این رو با صدای بلند بیان میکنم، میگم نه تنها اصلا بحث اقتباس نیست، دقت نظر رو ببین، و میگم تعمده، میگم اصلا قرآن براش داستانهای مختصر،
برای اینکه اونا خدایا فکر نمی‌کردن که اصلا هامان،
حالا شاید واقعا یه هامانی هم اونور تو ایران بوده باشه ها، من نمیگم اون تصحیح هم اونم کرده، شاید یه هامانی هم اونور بوده.
تحقیق شده، آیه دکتر شاکر مقاله‌ای تو این زمینه دارن که نشون داده که اتفاقا کتاب استر که در عهد عتیق وجود داره، این کتاب استر یک افسانه و ساختگی است که این ماجرای هامان و مردخای و استر اونجا اومده، در اون کتاب استر عهد عتیق آمده و این کاملا ساختگی است. خودشون یعنی خود محققین کتاب مقدس به این نتیجه رسیدن که این افسانه است. علتش اینه که کتاب مقدس باید راجع به خدا و قیامت و هدایت این حرف بزنه، در کل کتاب استر فقط یک افسانه مطرح شده، نه اسم خدا توش هست، نه اسم حضرت موسی هست، نه هیچ بحثی از معنویات وجود داره، یک رمانی رو اومده اونجا مطرح کرده و بعد تو این مقاله با اسناد ثابت کردن که در خود یهود دو فرقه بودن با هم دیگه به اصطلاح درگیر بودن، اینا برای اینکه اون یکی‌ها رو به اصطلاح یه جوری ترد کنن، نشستن داستان سرایی و رمان سرایی کردن و اصلا اصل قصه استر درست نیست و این هامانی که اونو فکر میکنن نبوده. اتفاقا هامانی که قرآن میگه درسته که تاریخ رو هم داره اصلاح میکنه با این واژه.
بحث اشتراکات هم که آقای دکتر گفتن، بحث اشتراکات، شما اگر داستانهای انبیا رو، یعنی بعضا قابل گفتن نیست، در کتب عهدین نگاه کنه، چه داستان ملکه سبع با حضرت داوود و حضرت سلیمان رو، چه داستان یوسف رو نگاه کنید، الان جامعه غربی که از تصوراتشون فیلم میسازن، از داستان انبیا بلکه بعضا روشون نمیشه بسازن، یعنی انقدر که مطالب سخیفه. یعنی اشتراکات هم که آقای دکتر میگه در کلیاته که چنین کسی بوده دعوتی کرده، ولی وارد جزئیات بشید میبینید که چه چیزهای نسبتهای ناروایی رو به انبیا خداوند در واقع اینها نسبت دادن که کلام خداوند متعال بریز از اون
اصلاح کرده، تصحیح کرده.
خیلی ممنون و خدا رو شکر میکنیم که پیرو قرآن کریم هستیم و از خدای متعال متشکریم که ما رو در زمانی خلق کرد که قرآن رو اول نازل کرد و بعد ما متوجه شدیم که بتونیم از قرآن هم بهره بگیریم، همچنان که وجود مقدس حضرت عبدالله علیه السلام تشکر رو در دعای عرفه از خدا کردن که بعد از حلول اسلام متولد شدن. تشکر میکنیم از همراهی شما شنوندگان عزیز رادیو قرآن و خواهش میکنیم که جلسات بعدی هم با ما همراه باشید. از دو کارشناس گرانقدر اونم تشکر میکنیم. خدا نگهدار و التماس دعا.
هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
إن هذا لهو القصص الحق. اشک باران. پس ناله های دیشبش بی جهت نبود.
بعد از این چگونه می توانیم شکم خود را سیر کنیم؟
خدا بزرگ است، ناامید نباش زن. اول باید چاره‌ای بیندیشیم تا جسدش را از خانه به بیرون ببریم.
بهتر نیستم اینجا دفنش کنیم؟
تو که بخیل نبودی آرده، که چه عیبی داره سگان بیابان هم دلی از عزا در آورند. من باز میکنم، تو برو اندک شیری که از آن زبان بسته مانده گرم کن تا بخوریم.
از فردا شیر هم برای خوردن نداریم.
سلام علیکم عبدالرحمن.
علیکم السلام. خیره؟
ما آمده ایم که شطور تو را به آریه بگیریم.
تو که یک نفر بیشتر نیستی عمر، چرا میگویی ما؟ رفیق شفیق بد حسابت را کجا پنهان کرده؟
همینجا.
خدا هیچ بنده ای را گرفتار تنگ دستی نکنه.
انشاءالله.
و الا حکایت بد حسابی نیست ابن کرد. گفتم که اگر پولی به دستم برسد طلب تو را میدهم.
حالا امر را پیش انداخته ای که شطورم را آریه کنی ها؟
عهد میکنم آن را صحیح و سالم.
نیاز عهد بستن نیست، بیا داخل و بنگر.
یا الله
مرده؟
میبینی که حرام شده.
پس ما بی مرکب چگونه با رسول الله هم را شویم؟
به کجا؟
جنگ با کفار رومی.
جنگ؟
آره، خبر رسیده که رومیان از سرحدات نیز گذشتن.
رسول الله هم فرمان داده که سپاه تجهیز شود. سالم هم گفت بیاییم و شطور تو را آریه کنیم و همراه
پیامبر. میبینید که شطورم مرده، اما اگر هم نمرده بود خود بران سوار میشدم و به جنگ کفار میرفتم. آتکه، من رفتم. آتکه،
به کجا؟
نزد رسول الله. چرا ایستاده اید؟ برویم.
بروی.
من از بخت خود نالانم که چرا درست زمانی که باید در رکاب رسول الله باشم بی مرکب شدم.
خب به پیامبر میگفتی مرکبی به تو دهد.
ما 7 نفر بودیم که مرکب نداشتیم. به ایشان گفتیم به ما هم مرکب دهید تا همراهتان باشیم.
خوب
گفتند مرکب بی سوار ندارم که به شما دهم. گفتیم پس ما چگونه واجب جهاد را به جا آوریم؟ گفتند بر شما حرجی نیست.
اگر بر شما حرجی نیست پس چرا قصه میخوری؟
نه من، همه کسانی چون من که از توفیق جهاد محروم ماندهیم از این ناخشنودیم. چرا باز هم فقر من مانع کسب سوام من شد؟ حالا دانستی سبب این اندوه چیست؟
آری دانستم.
گناهی نیست بر آنها که وقتی نزد تو آمدند تا بر مرکبی سوارشان کنی گفتی مرکبی ندارم که شما را بر آن سوار کنم. آنان از نزد تو بازگشتند در حالی که چشمانشان عشق بار بود، چرا که چیزی نداشتند تا در راه خدا انفاق کنند.
ولا علی الذین اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا تفيض من الدمع حزناً